تجربه نزدیک به مرگ، حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد، چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم. گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
من موقعی که خودم برگشتم به این دنیا و دوباره زندگی ما شروع کردم، این زندگی دوباره برای خودم شروع کردم، احساس میکنم خدا یه وقت اضافه به من داد تا اون کاری که از قبل انجام دادم تصحیح کنم و دوباره شروع دوباره برای خودم داشته باشم، و این باعث شد به این جرقه تو زندگی ایجاد شد که بتونم ازدواج بکنم و الحمدلله به این آرامش خوبی رسیدم. تا قبل از این زندگی در هم بر هم تقریبا داشتم، یه زندگی که یه نوع زندگی هدفمندی نبود. موقعی که برگشتم تونستم الحمدلله تا الان زندگی ما یه زندگی خوب و آرامش بخشی و او اشتباهاتی که از قبل داشتم تونستم تصحیح کنم.
چه اتفاقی افتاد؟
هادی ذاکرزاده هستم، 38 سال سنمه، تحصیلاتم هم کارشناسی حقوق میخونم، شغلم هم دریانوردی است و وظیفه هم داخل دریا بودن حوزه استفاضی منطقه اصلوی و اوسان و بوشه رو مأموریت هم همینه، داخل دریا هستم، ولی متعل هستم و پدرم در قید حیات نیست، فرزند ندارم. سال 94 دهه اول محرم بود، من در حال گشت‌زنی مأموریت دریایی بودم داخل حوزه خلیج فارس و موقع عملیات دریانوردی ما دچار سانحه شدیم داخل شناور. دریا متلاطم بود، دریا خیلی خراب شد و سکان شناور دادم یکی از همکارامون و خودم رفتم در موتورخونه رو زدم بالا و نیاز بود که روغن موتور انجام بشه، چون که موتور روغن کم کرده بود و نیاز بود اون روغن خودم، چون که طرز تریم نگهداریش خودم بلد بودم و خودم انجام میدادم به عنوان فرمانده شناور، و رفتم و در حین ریختن روغن داخل این قمقمه و اون چیزی که وصل به موتور شناور است، دریا چون که خیلی متلاطم بود و خیلی خراب بود به یک باره در برگشت و یه قفلی شناور در و موتور خونه داره، یه قفلی دو پره است که این خورد به سمت راست سرم، ضربه خورد و سر من
خود سطح درم برخورد نکرد،
نه فقط اون قفل تیز. آره همون چه تیزیه خورد به سرم و همزمان سرم مثل یه توپ بسکتبال رفت و اومد برگشت. بعد یه خونریزی اولیه کرد و اون دستگاه کمک های اولیه که داخل شناور بود پانسمان کردن همکارام و
بهوش بودین شما؟
بله بهوش بودم، هیچ مشکلی هم نداشتم، فقط یه سردرده خیلی جزئی داشتم. که بعد این برگشتن به ساحل و حالا شناور پارک کردیم و اون لحظه دیگه حالم خیلی بدتر شد و مدام حالت تهوع و اینا برام پیش اومد. بعد من شروع کردم به لرزش و به تشنج و دیگه حالت روحیم و تعادلم به هم ریخته شد و اینا. بعدش دیگه مسئولمون دیگه متوجه شد که من حالت روحی جسمی درستی ندارم. و
الان کجا بودین؟
الان داخل نزدیک به محل دفتر فرماندهی بودیم که این اتفاق افتاد، که مسئولمون متوجه شد که من نیاز به آمبولانس دارم و سریعا تماس گرفتم به مجموعه بیداری، حالا پادگان و اینا مراجعه کرد، منو رو تخت آمبولانس گذاشتم و حالا سرم اولیه وز کردن و یه آمپول اولیه به من زدن. و من اون لحظه دیگه این لرزش بیشتر شد و تشنج شروع شد.
موقعی که این اتفاق افتاد یکی از کسایی بودم که سری اطلاع پیدا کردم و موقعی که اطلاع پیدا کردم واقعا ناراحت شدم. بالاخره یکی از همکار هست، هم جدا از همکارمون از رفقای ناب ما بودن، ایشون برگشتن از محل ماموریت و اون موقع هم که رسیدن تو مجموعه سری انتقال دادیم به بیمارستان نزدیکترین محل کار که همون منطقه ویژه پارس جنوبی اسلویه بودن.
دیگه من حالم بد بود، تو آمبولانس دیگه منو با آمبولانس حرکت دادم به سمت بیمارستان اونجا، که دیگه دو حین این انتقال همچنان این درد و تشنج ادامه داشت و اون لحظه دیگه از حال رفتم و بیهوش شدم و چیزی دیگه اطرافمو ندیدم. اون لحظه یک بار از سر جدا شدم.
از سر جدا شدم یعنی
خودم احساس کردم از این پیکرم، از اون جسمم که رو تخت رو برانکا داخل آمبولانس هست دیگه جدا شدم و خودم رو یک بار دیدم که توی ارتفاعی تقریبا یه هلوش کنم 10 متری بود که خودم آمبولانس و افرادی که داخل آمبولانس بودن دیدم که دارن منو به سرعت به سمت بیمارستان میبرن و یک بار خودم رو دیدم که جسمم رو برانکاد گذاشته شده و دارن کار احیا و امداد روم انجام میدن.
این فاصله 10 متری که داشتید از آمبولانس داخل آمبولانس سقفش انقدر نیست، پس بیرون از آمبولانس
بود. بله، من بیرون از آمبولانس توی ارتفاعی هم جاده هم آمبولانس و هم داخل آمبولانس و او پرستار و او پزشکی که داخل اون لحظه کنارم بود که داشتن کاره قبلا احیا و او اولیه درمانم انجام میدادن که و میدیدم که دارن تماس میگیرن به بیمارستان و همزمان میرفتم داخل او بیمارستانی که منو میخوان ببرن و من زودتر از اینا وارد بیمارستان شدم.
شما بالای آمبولانس و بیرون از آمبولانس که بودید همراه آمبولانس حرکت میکردیم؟
بله، تا محدوده حرکت کردم. به یک باره اون پزشکی که تماس گرفت با بیمارستان به یک باره حالا یک باره رفتم داخل بیمارستانی که اون داشت با پزشک تماس میگرفت و من داخل بیمارستان بودم.
بسیار خوب، شما از همون ارتفاع 10 متری درون آمبولانس رو میدیدین؟
بله.
سقف آمبولانس رو چطور؟
سقفی اینقدر وجود نداشت.
آمبولانس حرکت کرد با سرعت داره میره، منم اون بالا هم اینا انگار وصلم یه جوری که انگار منم باید با اینا برم. حالا دارم میبینم من دیگه نگاهم نگاه زمینی نبود،
بدن خودم رو کامل میدیدم
با اینکه مانع روش بود.
بله، با اینکه مانع بود بدن خودم رو کامل میدیدم و حتی منو یادم نیست که اصلا مثلا حتی اون سقف سبکه رو من دیده باشم.
یعنی سخت بود ولی مانع نبود.
نه خیلی، نه، من کامل بدن خودم رو و بدن این دوستم رو که اونم زیر آوار بود اونم میدید.
وارد بیمارستان شدم و داشتن او تختی که منو میخوان انتقال بدن رو تخت، من کنار او تخت حاضر شدم.
خب شما وقتی رفتید بالای آمبولانس
بله.
اولین بارتون بود چون این تجربه داشتین؟
بله.
هیچ وقت از بدنتون فاصله گرفته بودین؟
نه، یه دلهوره خیلی عجیبی برام پیش اومد که من چرا الان این بالا هستم و چرا از اینجا جدا شدم. من تا این تجربه برام نشده بود و یه دلهوره بسیار عجیبی و انگاری داشت قلبم کنده میشد از تنم. انگاری یه جورایی احساس کردم که دیگه نیستم و خیلی پریشون بودم، خیلی پریشون و اضطراب عجیبی حکم فرما شد.
شما با سرعت آمبولانس داشت میرفتید؟
بله.
هم سرعت بودید باهاش؟
بله.
بسیار خوب. بله. تاریکی شب اثری داشت روی دید شما؟
نه، حتی کیلومتر ماشینم من میدیدم که هی این سرعت کمتر میشد، هی میره بالاتر و او کمک راننده داشت همینجور بهش تاکید میکرد که سرعت رو ببر بالاتر و میدیدم که مانا دارم به سرعت میزنه. حتی که سرعت کیلومتر شد 170 کیلومتر که من از بالا همه جریانات رو میدیدم که دارن چی کار میکنن.
شما پشت سر آمبولانس بودید یا بالا؟
نه، بالا به حالت اوریب مانند به سمت آمبولانس. انگاری یه جورایی یکی منو همینجوری هدایت میکرد به سمت آمبولانس. بعد همزمان که پزشک تماس گرفت با بیمارستان، الان ناخودآگاه انگاری یکی منو وارد بیمارستان کرد.
شما این تماسی که از داخل آمبولانس با بیمارستان گرفتن،
بله،
تماس گیرنده داخل آمبولانسه،
بله،
پاسخ دهنده در بیمارستان،
بله،
اون پاسخ دهنده رو میدیدین؟
بله، میدیدم که
چه کسی هست و چی میگه.
بله، ضربان قلب ما داشت به اینا میگفت، فشار مغزی ما داشت به اینا میگفت که شما کارهای اولیه رو انجام بدین که ایشون رو بلا فاصله که آوردیم این اقدامات اولیه داخل آمبولانس انجام شده و شما باید این سیر مراحل درمان ادامه بدین و داشتن تخت آماده میکردن که منو بیارن.
هر دو طرف تماس تلفنی رو میدیدم؟
بله، کامل همشون رو دیدم. هم شنواییم خیلی زیادتر شده بود، انگاری مثل یه بلنگویی که از دو سمت همه ماجرا رو از با فاصله مثلا چند صد کیلومتری اینا رو کامل متوجه میشدن.
داداشم گفتن که ما پروژه‌ایم.
داداشم گفتن اجازه. شما صدای داداش رو، شما تو ماشین سمت شاگرد نشستین، صدای داداش رو از کجا میشنوید؟
میرفتم پیشش میدیدمش، میگفت
بروجرد.
آره.
نه اینکه صدا از گوشی بیاد یا بیرم تو گوشی واسم.
نه نه،
اینجا و اونجا
میرفتم، اونجا میدیدم.
حتی میرفتین اونجا دیگه سمت شاگرد نبودین یا
چرا؟ نه؟ بودم
همزمان.
آره همزمان بودم، انگار دوتاش بودم.
چند جایی میشدین؟
چند جایی. بله،
من یک بار باز وارد آمبولانس شدم و حالا او پلستاری که به قولن از اصلویه معمولش کرده بودن که داخل آمبولانس با من باشه تا اون بیمارستانه، دیدم که حالش داره به هم میخوره و حالت عجیبی براش شده بود. تا قبل از الان میدون امام داخل بوشهر یه میدونی هست به نام میدون امام که اونجا دیگه به قولن برادرم دیدم که اونجا بایستاده تا آمبولانس بیاد و بولن همراه آمبولانس منو ببرن داخل بیمارستان. و اون پرستار خیلی حالش بد شده بود و حالت تهوع شدید، چون که سرعت آمبولانس خیلی شدت پیدا کرده بود که منو انتقال بدن، این به خاطر این بود. و
میدون امام تا بیمارستان چقدر فاصله داره؟
فاصلهش تقریبا 5 دقیقه، زیاد نیست، یعنی فاصله زمانیش خیلی کمه.
خب چطور ایشون تو اون میدون میدونستن آمبولانس میرسه، منتظر بودن؟
از محل کارمون به برادرم تماس گرفتم و گفتن که یک همراه از خانوادتون حتما باید اینجا باشه، چون که ما بیمار باید انتقال بدیم به بیمارستان و حتما یکی از خانواده باید اونجا. دیگه شماره برادرم رو داشتن و به برادرم تماس گرفتن و ایشون بنده خدا از برازجون تا بوشهر 75 کیلومتره ایشون دیگه خودش رسنده بود. حالا من متوجه نبودم ولی دیدمش که اونجا است، دیدمش که نصرالله برادرم اونجا ایستاده تا آمبولانس برسه.
از همکارای هادی با من تماس گرفتن و گفتن که حادثه محل کار برای هادی پیش اومده و به هر حال نیاز به اعزام داره چون بیمارستانه اونجا ظاهرن، و ما هم دیگه به هر حال حرکت کردیم از اینجا که بریم محل کار ایشون که از اونجا همراهی کنیم. خب دیگه تماس گرفتن که مثل وضعیت خیلی حاد بوده، ایشون هم حرکت دادن و به هر حال به خاطر وخیم بودن اینا دیگه نشده بود که برن به سمت شیراز، اینا دیگه اومده بودن نزدیکترین بیمارستان متمرکز که به اصطلاح کیفیت خوبی داره که بیمارستان بوشهر بود، خود مرکز استان.
از چه فاصله ای از کجا می دیدین؟
من به یه فاصله خیلی نزدیک، انگاری کنارش بودم، انگاری خیلی کنارش بودم و ایستاده بودم و یه دلهوره استراب عجیبی هم باز خودم همزمان داشتم.
بعد دکتر بیمارستانی که پاسخ میداد به آمبولانس و آماده سازی میکردن رو از کجا میدیدین؟ از یه فاصله ای؟
فاصله خیلی نزدیک،
انگار کنارش بودم.
انگاری کنارش بودم و
بسیار خوب. پس آقای هادی زاکرزاده فقط اون ارتفاع 10 متری بالای آمبولانس نیست، درون آمبولانس حتی عقربه سرعت آمبولانس رو میبینه. پس میشه دو نقطه، 10 متری بالا در حال حرکت، داخل آمبولانس هم کنار بدن خودش هم کنار عقربه سرعت شمار، درسته؟ این درون آمبولانس بالا دو تا، کنار میدان کنار برادرش، در میدان کنار برادرش سه تا، در بیمارستان کنار پزشک چهار تا. هر جایی که نیاز داشتید بودید؟
بله، هر جا. انگار منو یکی همزمان همه جا میفرستاد، همزمان همه جا بودم.
همزمان؟
بله، انگاری حالا مکان یا اون زمان برای من انگاری مفهومی دیگه نداشت، هر جا انگاری چیز بود منو میبردن همزمان. و او دلهوری که برای من پیش اومده بود به خاطر این بود که احساس میکردم مادرم، و احساس میکردم که مادرم داره به یه اضطراب و پریشونی میرسه. چون که
مادر کجا بودن؟
مادر خونه بودن، من مراجعه میکردم به خونه، باز برمیگشتم داخل بیمارستان.
اینم جای پنجم منزل.
بله.
پس مادر رو هم میدیدیم؟
صداش میشنیدم. همزمان که صداش شنیدم رفتم وارد منزل شدم.
چی میگفتن مادر؟
یه استرابی گرفته بود، ولی هنوز انگار بهش نگفته بودن چه اتفاقی افتاده، و گفته بودن هادی حالش کمی به هم خورده و داریم میبریمش دکتر.
به چهار رفتن، گفتن ما یه کاری بوشهر داریم، سری با میگن سیمون نگفتن، فهمی که حالم بد میشه. همکارش که زنگ زد ما گوشی برداشتم، همین که سیم گفتیم اصلا از حال رفتم تا موقعی که دی به چیل اومدن سیم گفتن. سیم گفتن مرتب ناراحتی میکشیم، تا روزی هم که رفتم بالای سرش بیهوش شویم بستریم کردم اونجا کنار خوش یه اتاق والتر.
ما در سری اول که میگم، یعنی تقریبا یه سه چهار روزی گذشته بود و ایشون نمیدونست، بهش نمیگفتیم. حالا گفتیم حالا درست میشه، بهتر که شد بهش میگیم. که دیگه وقتی فهمید بیتابی و گریه‌زاری شدی، دیگه ما بردیمش بیمارستان. وضعیتو که دید همه ناراحت بودن، ولی خب ایشون مطمئنن خیلی بیشتر از ما حالش بد شد، از حال رفت و حالا تقریبا تو اتفاقات همون بیمارستانی که عادی اونجا بود سرومی بهش زدن و اینا، یک دو ساعتی طول کشید تا برگشت به حالت عادی.
حالا وقتی شما مادر رو میبینید، پزشک رو میبینید، آمبولانس رو میبینید همزمان، توجه به یکی باعث میشه که در اون چهار نقطه دیگه توجهتون ضعیف شه؟
نه، همه چیز رو میدیدم، میشنیدم
با توجه مساوی.
بله، همه چیز رو انگاری صداها همه چیا انگاری مساوی هم داشت حرکت میکرد، انگاری هم زمان و مکان همزمان با هم داشت اتفاق میافتاد.
این توانمندی یک انسانه، یک روح آفریده شده مخلوقه، یک مخلوقه. این توانمندی برای یک روح، برای یک نفس، برای یک انسان وجود داره. حالا توانمندی اشراف همزمان خالق رو تصور کنیم. نفسی تازه کنیم در آسمان زیبای ایران دلم و برگردیم.
بعد که وارد بیمارستان شد آمبولانس دیگه وارد شد و اون تخت برانکادی که من روش بودم منو داشت انداخت. من اومدم کنار تختم، من از من کنار اون پزشکیار اون شب بودم که داشت این کارا رو من انجام میدادم.
کنارشون یعنی رو زمین در ارتفاع پایین یا بالا؟
نه همش بالا بود، همه دید اشرافیت کامل از بالا بود. یعنی بعد حتی اون برگه چک نویسی که داخل آمبولانس داشت، اون داشت مراحل ضربان، حالا او کار اولیه که داشت رو انجام میداد تو آمبولانس داشت به اون خانمه میداد و من اینا رو میدیدم، اون ضربان هم هر همه چیز رو مشاهده میکردم. عددا راحت شفاف اصلا انگاری کنارم مشخص شده بود، ضربانم و او وضعیت هوشیاریم و او چیز اکسیژنی که به من وصل کرده بودن و تعداد تشنجایی که داشتم داشت مینوشت و امضا میکرد که بعد دادش تحویل این چیز. بعد من همزمان که این داشت این انجام میداد من وارد بخش آی سی او شدم.
سوال، شما این چیزایی که می نوشت معمولا با اصطلاحات پزشکی اونجا هستش یا کلمات حروف اختصاری هستش؟ بل. انگلیسی هست. شما که آشنا با این اصطلاحات نیستید؟
نه.
اونجا وقتی می نوشت متوجه معنی این اصطلاحات بودین؟
با اینکه هیچ اطلاعی از کار پزشکی نداشتم ولی انگاری اینا رو از قبل می دونستم اینا باید رومن انجام بدن و حتی او برگی هایی که داشتم پر میکردم داخل آمبولانس میدیدم، یعنی قبل از که اینا شروع کنن نوشتن میفهمیدم که چه چیه و برای من نوشته بشه، چه داروهایی، چه ضربان قلبم الان چجوریه و به چه حالت قرار داده. همجور اینا رو که داشتم مینوشتن بعد یک بار دکتر تماس گرفت به بوشهر، بخش همون بخشی که بیمار رو میارن تریاج، اسمش تریاج، یه چیز استراری اولیه. حتی اونها رو میدیدم که دارن با هم تماس میگیرن و با هم صحبت میکنن و طولی نگذشت که تقریبا قبل از که آمبولانس وارد بیمارستان بشه من زودتر از اینا وارد بیمارستان شدم، وارد محیط بیمارستان شدم و منو منتقل کردم بخش آی سی و رو تختی که من انتظارشو میکشیدم منو آوردن دقیقا همون رو تخته گذاشتن
کنار من. انتظارشو میکشیدین یعنی میدونستید این تخت برای شما آماده
شده؟ آره، انگاری ساعتها منتظرش بودن چون که من میفهمیدن که چه تختی با چه حالا چیزی برای من مهیا کردن. بعد کنار من باز یه خانمی بود 50 ساله، موقعی که دیدمش رفتم جایی که داشتن عمل جراحی رو سرش انجام میدادن و اون لحظه به بیوشی کامل رفت، دیگه به کما رفت و عمل نیمه تمام موند و من با آمبولانس یعنی با اون خانمه اومدم کجا، یعنی انگار یه زمان منو برد عقب، انگاری منو برد صحنه نشون من داد. من با ایشون اومدم داخل آی سی و یه کدی داخل آی سی اعلام میشه، کدی به نام کد 52. این کد اعلام میشه یعنی مرگ مغزی طرف دیگه از لحاظ علمی دیگه ثابت شده و ایشون دیگه فوت شده و من منتظر خانواده خودم دیدم که پشت در آی سی و خواهرم برادرم حاج آقا برادرم روحانی است، میدیدمش که دارن با یه استرابی با یه ناراحتی و دلشوره اینا که داشتن من کنارشون وایساده بودم، یعنی میدیدمشون که دارن با یه استرابی حالا یه کتاب دایی دستشونه و با خدا دارن راز و نیاز میکنن.
بیشتر اوقات خب دیگه تو اوضاع اول مادر اصلا کارای خونه رو نمیتونست انجام بده، من نهار درست میکردم میبردم، چون بیتابی شدیدی هم میکرد و حالش بد میشد نمیبردیمش بیمارستان. او روز هم گفت لب به غذا نمیزنم مگر اینکه منو ببرین اوضاع احوالش رو ببینم. خلاصه خورده و نخورده دیگه همون روز هم ما رو مجبور کرد بردیم اونجا پشت شیشه آی سی یو، یه ملاقات فکر کنم نیم ساعته انجام دادیم اومدیم بیرون.
با پیگیری های خانواده که گفتن وضعیت مادر روز به روز داره بدتر میشه، غذا نمیخوره اینها، یه فکری کن که ببینیمش میشه خب من اومدم خونه پیش مادر و به هر حال دلداری دادم، گفتم که خوبه، حالش بهتر شده، شما غذا بخور فلان. ایشون هم گفت که اصلا من تا نبینمش، حالا به قول خودمونی گفته، نه آروم نمیگیرم، نه غذا میخورم، نه هیچی، باید منو ببرید. ما هم دیدیم مقاومت فایده نداره، ترسیدیم که بنده خدا، چون وضعیتش خیلی بد شده بود، اتفاقی براش بیفته، گفتیم خب ببریمش. ولی خب ما خودم ازش قول گرفتم، گفتم که ما به شرطی میبریمت اونجا که اگر رفتی اونجا بالا سرادی گریه نکنی، و اونجا به هر حال وضعیت طوریه که نمیشه، ممکنه حالش بدتر بشه گریه طور. یه سری صحبته که الان فکرش هم نمیکردم، و ایشون رو بردیم اونجا و هادی دید
نمیبردم اینه، حالا ببینی زیاد مثلا نمیم التماس میکرم، میگوی نبرش بیقراری کنی که نهارت او و خب بیهوش بی، بگو خود حالت ببینم. میبردم همین پشت پنجره سعی میکردم تا هنی دزگار دهنش و اینا، اصلا هیچ هوش نامدم، دسمه و آسمون و نیاز و خدا، التماس خدا میکردم و یا سر خدا میبردم و سر امام علی میبردم و اهل بیتر، گفتم خدا یا یه دفعه ده بچه من زنده بکن، یا دفعه ده رحمت سی جهونش بیا.
من حتی دیدم که دو نفر وارد شدن، ایشونو از پا جدا شد و رفت، و دو نفر با یه هیبت خیلی، حالا هیبت اون لحظه دیدم بهت خیلی زشت و وحشتناک بود که ایشون آوردن و از پا جدا شد و داشتن میبردنش. بعد او حالا بخش آی سی او نه انگار بخش چیز بود، انگار یک اتوبوسی بود، اتوبوس خیلی بزرگ، انگاری سقف نداشت و انگاری دور تا دورش کلن شیشه بود، یه شیشه های خیلی شفاف و خیلی چیز. این دوتا که اومدن هیبتشون که دیدم، من خودم خیلی وحشت کردم، ترس عجیبی به من چیز شد و ایشون رو مشایطش کردن و با خودشون بردنش، چون که سرش به قولن جرایی میکرد اینا، با او بقیه و چیزایی که رو سرش بود، ایشون لباس اتاق عملی برش کرده بودن، لباسی هست لباس آبی رنگ فکر کنم، برای کسی که میبرنش داخل اتاق عمل لباساشون دیگه کلا عوض میشه، حالا اون پلاستیکی که داخل موهاش کرده بودن و از پشت بسته بودن. ولی اون لحظه که جدا شد از پا یه حالت دیگه داشت، اون جسمی که من میدیدم رو تخته با اون رویی که میدیدم کلا فرق میکرد.
چه فرقی؟
هیبتش کلا تغییر کرده بود، انگار او پیکر نبود، یه چهره، معذرت میخوام این جمله رو میگم، خیلی وحشتناکی داشت و اون میدیدم که با او زجر و درد داشته، اون ایشونو میگرفتم میبردنش و خیلی ترسناک بود و من احساس میکردم نمیتونم کمکش کنم و کنارش بودم ولی نمیتونستم، میگه یکی منو من میکرد که به ایشون نزدیک بشم، ولی من دقیقا میدیدم کنارش بودم و همزمان که ایشونو داشتم میکشیدن میبردنش میدیدم و التماسشون میکرد، داد میزد، ناله میکرد. کنار اون تخت خانم یه پسر دیگه بود، 17 ساله بود، با موتور رفته بود داخل جو، داخل جو آبی رفته بود.
از کجا میدونی؟
منو بردن سر اون اتفاقی که داشت میافتاد، همزمان که داشت با گوشی صحبت میکرد با موتور رفت داخل جو و اون اتفاقی که به من گفته بودن براش افتاد و اون لحظه سرش خورد به جو و موتور پرد شد تو خیابون داخل شهر برازجان، این اتفاق افتاد براش. و ایشونو همزمان که آمبولانس اومد ایشونو به قولن سرش ضربه، اینجا سرش کلن پاره شد شکست و میدم که خونریزی زیاد میکنه و در دم اون لحظه داشت انگاری جون میداد، ولی یه هوشیاری داشت و ایشون رو منتقل کردم به سمت آی سی او. حالا قبل از که این خانمه رو بگم که روح از بدنش جدا شد، یه ماجرای دیگه اتفاق افتاد داخل اون بخش. من همه این سه نفر رو با خودم که سه نفر بودیم دیدم که همه رو کفن پیچ کردن و اون پسره تا سر هم کفن پیچه، اون خانمه تا سر کامل کفن پیچ شده. بعد خودم رو دیدم، جسم خودم رو دیدم که تا سینم تا اینجا تا کفن پیچ شده و سرم آزاده. اون من انگاری با اونا فرق میکردم، انگاری یه اتفاق دیگه میخواست برای من بیفته. و این بود که اون پسرم که حالا سنشم چرا میدونم، چرا 17 سالش میگفتم 17 سالشه، و من وارد خونهشون شدم و موقعی که این اتفاق برای پسر افتاد، آمبولانس همزمان که گوشی این پسر رو تو جو برداشت تماس گرفت، من همزمان با تماس تلفن وارد خونهشون شدم. و
کی با تلفن تماس گرفت؟
همون پلیسی که ایشونو پیدا کرده بود تو تلفنش رفت، من کنارش بودم که داره میگرده و شماره پیدا میکنه که تماس بگیره با خانواده‌اش. که تماس که میگیره بعد میگه ایشون پسر منه، بعد میگه چند سالشه، میگه 17 سالشه.
اسمش هم گفت؟
اسمش نپرسید ازش، فقط گفت سنش چقدر، گفت 17 سالشه. بعد ایشون گفتن یعنی رفته داخل جو و سر شکسته و ما داریم انتقالش میدیم به بیمارستان اون مقصد، اون جایی که و شما تشریف بیاریم. بعد من دیگه رفتم باز داخل آی سی او، باز اون جایی که اون پسر رو آورده بودن و انگار قبلش هم میدونستم.
شما توی خونهشون هم رفتین؟
بله تو خونهشون هم رفتم
بابت این تماس.
بله.
موارد متعدد هست که تجربه گران گزارش میکنند وقتی شاهد یک تماس تلفنی بودن، در دو سوی تماس حاضر، مشرف و آگاه بودن. یعنی اگر الف به ب زنگ میزنه، اینا هم نزد الف هم نزد ب هستن، اشراف، حضور و آگاهی دارن. کی تماس رو پاسخ داد؟
مادرش بود.
مادرش پاسخ داد.
بله مادرش بود و یه استراب خیلی شدیدی بعد گفت چه شده و ناراحت شد، گفت چیزی نشده، فقط پسرت رفته داخل جو و یه اتفاقی براش افتاده، ما داریم منتقلش میکنیم به بیمارستان و خودتون رو برسونیم. و این کسی از ثانیه تموم شد، تماس تلفنی تموم شد که من وارد اون بخشی که آی سی او بود شدم و انگار میدونستم که همچین موضوعی اتفاق میفته و ایشونو میارن اینجا.
بسیار خوب. و آوردنش به بیمارستان
تامین اجتماعی سلمان فارسی،
تامین اجتماعی فعلی سلمان فارسی اون زمان.
بله
بیمارستان تامین اجتماعی فعلی در بوشهر، بیمارستان سلمان فارسی اون زمان، سال 1394، در زمانی که ایشون بستری بودن، جوانی حدودا 17 ساله با موتور در حالی که با گوشی تلفن گوشی همراه صحبت میکردن میخورن زمین و جوی آبی که اونجا بوده پیشانی جوان رو شکاف میده، وفات میکنن. در بیمارستان سلمان فارسی هم ایشون بودن. این رو به ما همیاری بدید لطفاً، صحت موضوع رو بررسی کنیم و در صورت امکان با خانواده‌شون هم گفتگو کنیم. گفته میشه یک پلیس گوشی رو برداشته، تماس گرفته و اون طرف مادر پاسخ داده. همه اینها، این موارد، یعنی اثبات حضور ایشون بیرون از بدن خودشون در صحنه تصادف. کسی که میتونه این گره رو باز کنه، مدیر محترم و کارکنان بیمارستان سلمان فارسی گذشته، تامین اجتماعی فعلا و بخش بایگانی و آرشیو بیمارستان هست. منتظر هستیم تا نتیجه زحمات و تلاش‌های شما رو به دیدار و شنیدار همه بینندگان بی‌نظمیر این برنامه در سر تا سر ایران و فرامرز برسونیم. نفسی تازه کنیم در آسمان زیبای ایران دلم و برگردیم.
خودم تنها بودم، یه دو تا رفته بودن، خودم تنها بودم. و او بازم معذرت میخوام این حرف میدم و یه شکل خیلی بدی اونجا بود یه و انگار انتظار منو میکشید. یه یکی بود خیلی هیبت خیلی ترسناکی داشت و انگار انتظار میکشید که الان منم فارغ بشم با ایشون برم اینا. و من ایشون رو که میدیدم ترس همچنان به من بقولن چیز داشت، احاطه داشت. و
چه هیبتی؟
هیبت خیلی ترسناکی داشت، هیبت خیلی زشتی و ناراحت کننده داشت. و
چطور؟
ولی انگار یکی به من امید میداد، یه لحظه انگار یه جرقه به من امید میداد که با ایشون کاری نداشته باش. و انگار یه ذره خیلی کم، انگار یه آرامش خیلی جزئی داخل من ایجاد میکرد. ولی باز اون استرابه داشتم، اون استرابی که برام پیش اومده بود.
این هیبت رو وصف میکنید؟
هیبت مثل یه مقبولا یه جسمی بود، الان یه جسم خیلی بزرگی با مثلا گوشای خیلی عجیبی داشت، مثل حیوانه الان درنده، مثل خفاش. الان تصور کن یه خفاشی هست از این چند صد برابر بزرگتر و بزرگتر از اون چیزی که تصورشو میکنین. و پاهای عجیب غریبی داشت و انگار یه بالها و یه چیزایی کنارش بود، اینا رو چیز میکرد، مشاهدهش میکرد. ولی باز اون جراقه همزمان کنار من بود و به من انگاری آرامش میداد. من انگاری حس و حال بدی که نسبت به این داشتم هنوز کمش میکرد. و این اتفاق همزمان ادامه داشت که حالا خانواده‌ام که چه جریاناتی برایشون پیش می آمد ناراحت بودن، داشتن برای من دعا می کردن تو مسجد محلمون، تو مسجد منطقمون. و یک باره از داخل آی سی
او اینایی که می دیدین رو بفرمایید، از هر کسی چه چیزی دیدین؟
و مادرم چون که خیلی استراب داشت، ناله داشت، و همزمان که ایشون رو می دن من می رفتم کنارش و می خواستم بهش دلداری بدم.
کجا بودن مادر؟
داخل خونه نشسته بودن، رو یه صندلی بود که مادر نماز هست که نماز میخونن، چون که مادرم کمرش و پاش خودم درد اینا نمیتونه بیسته نماز بخونم. من رو با اون صندلی تکیه داده بود و داشت دعا میکرد که برای من برگردم، حالم بهتر بشه و اینا.
ما همیشه سیج دعا میکنم، فقط ابوالفضل عباس و آقا حضرت امام حسین قسم یارم و زیاد ناراحتی میکشیدم، خیلی سیج دعا میکردم، خیلی زیاد ناراحتی میکردم و خیلی هم ریم خدا و پیغمبر امامت اهل بیتر، یعنی شو تا صبح ما بیدار بیدم، هیچی اصلا خواب و آروم قرار نداشتم هیچ.
من دوباره برگشتم به همون اتاق که من اونجا بستری بودم تو بخش آی سی او، یک بار از اونجا جدا شدم رفتم تو منطقه بی آب و علف بود، یه منطقه خشکیده و هیچ چیزی نبود، هیچ چیزی. من خودم اونجا دیدم که با یه وضعیت خیلی بدی هستم و استراب دادم، تشنمه، خیلی تشنمه.
و چطور جایی بود؟
اون منطقه بود که زمینش ترک برداشته بود، تکه تکه شده بود و هیچ چیزی اونجا، حتی نه گیاهی، نه درختی، نه درخشی، نه بوته، هیچ چیزی اونجا نبود که اثری از آب نبود.
خودم رو توی یه بیابونی دیدم، خدا، بیابون لم یزرع، خشک خشک خشک،
تقریبا یه همچین جایی بود، زمین خیلی مسطح بود، خشک بود، به طوری که از خشکی روی این زمین
اینجوری ورق 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 ورق
سله بسته بود.
با قول فرمایش شما سله بسته بود.
بعد نشسته بودم، هی بلند میشدم، هی می نشستم و استراب داشتم، درد داشتم. از خیلی فاصله خیلی دور یه تعداد نفراتی می دیدم که انگاری منتظر من هستن و من هرچه می رفتم انگاری او جایی که بودم انگاری سالها گذشت، انگاری زمان متوقف شده بود، انگاری زمان به حرکت نمی افتاد، جلو نمی رفت و هرچه من می رفتم به اینا نمی رسیدم. و آخرش من انگاری از پشت یه نفر داشت هل می داد، آروم آروم منو بردن دیگه تقریبا منو رسوندن، انگاری دیگه جونی نداشتم، انگاری رمقی نداشتم، ولی منو رسوندن آوردن اونجا. یه تعداد نفراتی بودن و یه نفر بود انگاری یه پرونده دستش بود. حالا من تشبیه به پرونده میکنم، شاید حالا یه چیزی دیگه باشه. موقعی که داشت ورق میزد اون لحظه پرونده باز کرد که داشت ورق میزد، نگاه من کرد، اونم یه هیبت خیلی عجیبی داشت این طرف و یه حالت خیلی عجیبی به من نگاه میکرد. موقعی که این پرونده باز کرد، از دوران طفولیتم، از دوران کوچیکیم، از سن 6-7 سالم بهم نشون داد تا لحظه‌ای که بزرگ شدم و بخولن دارم میرم سر کار و دارم زندگی میکنم با خانواده، اینا همه رو صحنه به صحنه نشون من داد. میگفت که شما اینجا یه کاری کردی و این اشتباه بود، این مجازاتشه. منم میگفت سر اون مجازاته. همینجور این ادامه داشت و همزمان که برگ میزد، حالا اون چیزی که من تشبیه به خودم میکنم، برگ میزد، به یک باره تشییع جنازه خودم رو داخل اون دیدم که من رو بردن مشاهدم میکردم به سمت قبر، همون قبری که حالا بعضی موقع من میرم او جایی که منو داشتن میبردن، بعضی موقع آرامگاه برازجون، حالا آرامستان خودمون یه جایی هست، الان یکی دیگه اونجا خاک شده، منو بردن همونجا مشاهدم میکردن با اون کسایی که به قولن منو داشتن لا اله الا الله و الله اکبر میگفتن، میدیدم که منو دارم میبرن و من جلوتر از اینا وارد قبر شدم. مثل یه گودالی بود، مثل یه چاله حفره بزرگ که یک بار داخل این قبر به پایین رفتم و تقریبا خیلی تاریک بود، مثل یه چاله خیلی عمیقی بود، مثل یه حفره، تونل، یه چیز عجیب. همینجور به پایین رفتم و مدت‌ها گذشت. مسیر خیلی زیادی رو طی کردم و تاریک بود.
جایی بود،
خیلی تاریک بود، تاریک مطلق، هیچ چیزی نبود، حتی هیچ روشنایی، هیچ نوری داخل این تونل نبود و انتها انگاری نداشت. هر چی میرفتم انگاری زمان اونجا متوقف شده بود. انگاری
اگر تاریک بود و هیچ نوری نداشت، چطور متوجه شدید که تونله؟
احساس کردم به سرعت منو دارن میبرن. این یه حفره بود، چیز شبیه حفره مانندی بود و هیچ جایی نداشت که من وایسم توقف کنم، نوری نداشت، اطراف من کلن احاطه شده بود و به سرعت به پایین رفتم.
در و دیواری احساس میکنید؟ دیوارها رو احساس میکردین؟
بله.
احساس میکردی دیوارهایی داره؟
یه دیوارهایی، یه چیزهایی داره که من نمیتونم انگاری داخلش بیام بیرون. یه حفره خیلی عظیمی بود. من تو این حفره، حالا من تشبیه بالا به حفره یا چاله یا گودال یا چیزی جوری، به این سمت رفتم، خیلی رفتم، یعنی هر چه می رفتم نمی رسیدم به تهش، یعنی تهش انگاری انتها نداشت. همینجور رفتم.
فکر میکنید چقدر مثلا ادامه
داریم؟ انگاری سالها گذشت.
سالها؟
انگاری زمان انگاری اونجا متوقف شد و دلم میخواست و برسم به انتهاش، ولی به انگاری انتهایی نداشت. پس انگاری برای من مدتها گذشت تا بالاخره به یه نوری رسیدم، به یه روشنایی. کم کم آروم آروم اومد و من وارد اون صحرا شدم، اون صحرا که باز اونجا بیابون بود، یه بیابون خشک و لم یزرع بود، اصلا این چیزی اینجا نبود من به این تشنگی ادامه داشت، خیلی تشنم بود، خیلی استراب منو گرفته بود و منتظر بودم یکی بیاد اونجا به دادم برسه و یکی اونجا باشه منو نسبت به اون محیط، به اون جایی که من رفتم، منو متوجه کنه که اونجا کجاست، بعد چی کار بکنم. یه نفر انگاری همیشه کنارم بود، یه نفر انگاری منو هدایت میکرد، منو میبرد به این سمت، به این مکانها منو منتقل میکرد و من جاهای مختلفی منو بردن، جایی که تالا تو عمرم تجربهش نکرده بودم.
من رو منتقل کردن یا بردن چه کسانی؟
یک کسایی بودن به قولن با یه هیبت تشبیش بکنم چجوری بگم، به یه وضعیتی بود که به قولن یکیشون یه انگار تکیه از نور بود، آرامش داشت و موقعی که نگاهش میکردم آرامش میگرفتم، ولی باز یه نفر دیگرش بود خیلی ترسناک بود، خیلی انگاری از من یه چیزی دیگه میخواست و من میخواست متوجه انگاری اشتباهی که تو زندگیم کرده بودم بکنم و هیبت خیلی زشت و ترسناکی داشت.
این دومی اشکالات شما رو به شما یادآور می‌شد.
یادآور می‌شد و همزمان منو می‌برد سر اون حادثه و اون اتفاقی تو زندگیم برام پیش اومد بود و مجازاتش هم بهم تعمیل می‌کرد و اون حالا او گناه یا حالا او چیزی که برام پیش اومده بود برام مقولن می‌گفت که تو این کاری کردی اینم مجازاتشه، تو این کاری کرد اینم مجازاتشه.
مجازات رو فقط بیان میکرد؟
نه، عملی انجام میداد.
خب مثلا چه اشتباهی، چه جزایی؟
من داخل منطقه که بودیم یه سوالی داره، سوال شنیه. ما بعد زورا بعد از ساعت کاریمون که تموم میشد با بچه ها میرفتیم اونجا، حالا پیاده روی داشتیم، قولن ورزش میکردیم، پیاده روی میکردیم اینا. یه مرغ دریایی بود، ما همجوری که داشتیم میرفتیم افتاد جلو پای ما. من اون لحظه انگاری عمدن پا گذاشتم روش، با پای چپم بود، پا گذاشتم روش لهش کردم و اون لحظه انگاری زخمی شده بود. اون لحظه من
بریم از اینجا، بریم بیرون.
مجازاتی که داشتن منو میکردن، اون پرنده مرغ دریایی خیلی بزرگ شده بود، به هیبت خیلی بزرگی داشت و این منقارش انتها نداشت، خیلی بزرگ بود و با او پای چپم که لش کرده بودم دقیقا تو همین پا میزد، به این پا رد میشد و میرفت، دوباره رد میشد، باز به این پای چپم میزد و میرفت و بر میگشت و این دردش خیلی شدید بود. هر باری که این نوک میزد و میرفت میامد، من انگاری تمام میکردم میمردم باز زنده میشدم و خیلی دردناک بود. خیلی اون لحظه احساس میکنم دیگه همه چی برای من تموم شده بود، خیلی درد داشت. خیلی
بارها شما رو کشت؟
آره خیلی.
و نمیمردید و ادامه داشت؟
بله. و بعضی موقع این درد برام دوباره تو زندگی روزمرم، حالا باز بعضی موقع احساسش میکنم، بعضی موقع احساس میکنم که این کار اشتباهی که کردم، چرا این کار کردم، با خودم میشینم فکر میکنم اینا، ولی اون لحظه احساس میکردم من آدم قدرتمندی هستم، میتونم همه کار انجام بدم و اینا. و اون لحظه این مرغ دریایی مثلا از بینش بردم، حالا خدا از تقصیراتمون بگذره. این بود، باز برگشتم و دوباره صحنه دیگه نشون من دادن. یه پیرمردی بود داخل شهرمون، هوا خیلی گرم بود، هوا خیلی گرم بود، من سوار موتور بودم، یه داشتم از مسیر تروار برمیگشتم، یه آب معدنی هم کسی آب معدنی آویزون موتور بود، با موتور سیکلت رفتم. همون لحظه که رد شدم و پیرمرد عصا میزد اینا، یه کنارش هم یه جوی آبی بود، من همزمان که رد شدم این آب ریخت روی پیرمرده و انگاری تشنش بود. من چند بار دست درازید، چند بار صدام زد، وایس تشنمه، یکم آبی بهم بده، هوا خیلی گرم، منو سوار کن با خودت ببر، منو برسون خونه اینا. ولی من متوجه نبودم، دوباره برگشتم گفتم چه میگی پیرمرد اینا، مشکل چیه اینا؟ و گفت من آب بده، من با او به قولن او بکنم غروری که داشتم رد شدم و رفتم با اون حالت پیرمرد رو راه کردم و با وضعیت رفتم رسیدم به خونه.
گفت آب بده؟
بله.
چند شما دیدید صحبت میکنه، برگشتید رفتید واسه بله. گفتید چیکار داری؟
چیکار داری؟
گفت تشنم آب بده.
تشنم آب بده.
و ندادی؟
با بهش نداده.
چرا؟
نمیدونم اون لحظه یه احساس غروری بهم دست داده بود، احساس میکردم که نمیدونم بعضه چرا من این کار کردم، چرا یه جور شد و من ایشون رو ترک کردم، رفتم سمت خونه، سمت خونه و حالا وسایل از بازار ترباری خریده بودم بردم خونه اینا و گذشت. بعد اون تشنگی که منو گریبانگیر خودش کرده بود، منو صحنه نشونم دادن که این مجازاتته، باید تشنه باشی و خیلی تشنه بود.
از ابتدا تشنه بودی تا اون انتهای مسیر همش مال
اینو نشونم دادن، اینو بهم گفتن که تو به خاطر این مجازات میشی که آب نخوری، آب کسی بهت نمیده. و اونجا یه جوی آبی هم بود، آب بود و هرچه تقاضا میکردم کسی اونجا انگاری صدای منو کسی نمیشنید، انگاری کسی نبود که به من آب بده. و این تشنگی خیلی شدیدتر میشد، احساس میکردم بیهوش میشم، باز برمیگردم، باز بیهوش میشم و خیلی تقاضا میکنم. و اون نفری که منو باز متوجه کارم میکنه میگه اون این به خاطر اون حرکتی به اون اتفاقی که انجام دادیه. ادامه داشت، باز برمیگشتم و انگاری لحظه به لحظه دوباره برمیگشت. یه جایی با مادرم میرفتم، سنم خیلی کم بود، من 6 سالم بود فکر کنم، 6 سال اینا بود، با مادرم میرفتیم، منو میبرد با خودش بازار یا جایی خرید میکرد، منو اکثرا با خودش میبرد. اون لحظه اون صحنه نشونم داد که میوه برمیداشتم، یه سیب یا مثلا چیز میوه برمیداشتم بدونی که اون مغازه‌دار متوجه بشه. و این ادامه داشت تا یه سن تقریباً 12 سال که داشتم اینا رو ادامه میدادم.
و میدونستید که این کار بده؟
بله بهم گفته بودم، ولی اینو با توجهی برمیداشتم و چند بار اینو تکرار میکردم، اینو بهم نشون میدادن که تو این کار رو انجام دادی اون لحظه،
در حالی که تشخیص میدادی بده.
بله بده. و اینو نشون من داد، بعد مجازاتش هم نشون من داد. یه درختایی بود اونجا پر از میوه، ولی موقعی که من داشتم میوهاشو میچیدم که بخورم پر از کرم و پر از چیایی بود که غیر قابل تصوره، نمیتونستم بخورم. و یکی انگاری میگفت تو باید اینو بخوری، و میگفتن این به خاطر اون سیبایی که از اونجا برداشتی.
این پوست میوه در واقع یک غلافی بود پر از اون حشرات.
بله.
و متوجه بودید که این بابت همون کاری که انجام دادید این شکل گرفته؟
بله بله. اون انگاری اون میوه نبود، انگاری یه گلوله بود پر از جانورهای خیلی ریز و درشت و حشره و پشه و کرم، اینا همه آمیخته با هم بودن، مخلوط بودن. اینا به من میدادن و من اینا به اجبار باید میخوردم. اینا
واکنش شما؟
موقعی که اینو داشتم میخوردم و لمسش میکردم معده من میزد بیرون، یه معدم به قولن پاره میشد میامد بیرون و این حشره ها میرختم بیرون، باز بسته میشد، باز اون به خورد من داده میشد. و این چند بار تکرار میشد، چندین و چند بار تکرار شد و من انگاری باز میمردم، باز زنده میشدم. انگاری اون لحظه انگاری زمان برام باز متوقف شده بود و باید اینو این مجازات رو میشدم. انگاری هیچ چاره دیگه نداشتم، انگاری کسی صدای من اون لحظه نمیشنید. اون لحظه دیگه تمام شد و رفتم باز جای دیگه. اونجا جایی بود پر از درختان سرسبز، یه که تشبیه نمیشه بکنید با این دنیای امروزی. کوهایی بود پر از حالا مثل آب بود ولی رنگش سفید بود تقریبا، جوهای آبی بود و رنگهای مثل شیر مانند سفید مانندی داشت. بعد یه جمعی نشسته بودن، اون جمع منو وارد اون جمع کردن و رفتم کنار یه شهیدی نشستم. این شهیده داخل گلزار شهدای برازجون دفنه. ما هر پنج شنبه هر هفته خودم دوست داشتم گلزار شهدا میرفتم و اینا و سر قبر شهدا مثلا زیارت نامه میخوندم و اینا و سر این قبر شهید اتفاقی زیارت عاشورا زیاد میخوندم. حالا چیزی خاصی هم نداشتم، فقط زیارت عاشورا میخوندم و برمیگشتم. شهید حسین حسینپور که منو گرفت به آغوش و یه دستی رو سرم کشید و از اون تشنگی من دیگه تاب و توان نداشتم، نشستم کنارش. بعد اون لحظه یک کاسه آب به من داد و از اون آب به من داد خوردم و یه حس خیلی خوبی داشتم اون لحظه و انگار آتشم و اون دردی که داشتم کامل از بین رفت. یه مزه خاصی داشت، اون آب نبود، یه آب خاصی بود. و اونجا انگاری مدت ها پیششون بودم، با هم صحبت میکردن در مورد این دنیا، خبر میگرفتن چه خبر، وضعیت چجوره، اینا با من صحبت میکردن اینا. بعد کنار این شهیده یه نفری بود، مدعا اهل بیت بود داخل شهرمون، ما پیش ایشون رفتیم، باز با من درد دل میکردن، صحبت میکردن اینا. انگار اونجا مدت ها من زندگی میکردم با این انگاری، خیلی وقت بود اونجا برام آشنا بود. انگاری اونجا با این افرادی که اونجا جمع بودن هم نشین بودم، زندگی میکردم. و منو برد به سمت یه دره بود، دره که پر از پرندگان خیلی جالب، خیلی دیدنی، حالا مثل طاووس، از طاووس زیباتر، از طاووس قشنگتر، و منو وارد این جاها میکردن و قدم میزدم با اینا و خیلی اون لحظات خیلی خوبی به من گذشت، آرامش خیلی خوبی داشتم اونجا. بعد گذشت، باز برگشتم جای دیگه. و من دوباره برگشتم همون جایی که به قولن منو مؤاخذه میکردن و حالا نامه اعمالم بود، حالا هرچه بود، اینا منو به من نشون میدادن اعمال و زندگی منو از اولی که زندگی ما شروع کردم تا به الان، و منو وارد یه جای دیگه کردن. اونجا پر از چاله‌های آتشینی بود که خیلی عجیب و غریب بود، تقریبا چاله‌ها پشت سر هم ادامه داشت و منو هدایت می‌کردن به این چاله‌ها و من با اون استراب و ترس و وهمی که داشتم به زبون در اومدم اون لحظه، چون که نمیتونستم تا قبلش صحبت کنم، ولی اون لحظه انگاری خدا یه زبونی به من داد که صحبت بتونم بکنم. به ایشون گفتم که کنار من بود، من ایشون رو نمیدیدم ولی انگاری کنار من بود، انگاری همیشه کنار من بود. به اینا گفتم چاله چیه، مثلا این چاله نشون من داد که پر از مواد مذاب بود، پر از حالا دهانه آتشش خیلی وسیع بود، خیلی بزرگ بود، که یه کسایی داخل این می آمدن بالا و گوشت و پوست و استخونشون از هم تکه تکه می شد، انگاری به هم دیگه باز وصل می شد، باز می رفتن داخل این و خیلی ناله می کردن، خیلی کمک می خواستن. و گفتم اینا برای چیه، اینا چرا اینجوری میکنن؟ گفت که اینا داخل دنیا متاسفانه حالا فساد اخلاقی داشتن، مثلا زنا میکردن. همین جور گذشت، منو باز به سمت چالهای دیگه هدایت میکردن. این چاله با فاصله بسیار زیاد بود، یعنی نزدیک به هم نبود ولی خیلی بزرگ بود، خیلی وسیع بود و لحظات خیلی سختی بر من گذشت، لحظات خیلی عجیبی بود و از خدا اون لحظه میخواستم که خدایا منو دوباره برگردون، خدایا اگه گناهی از من سر زده، اگر مال کسی خوردم یا دیگه، لحظات با خدا در دل میکردم که خدای منو کمک کن. بعد منو هدایت میکرد به چاله دیگر. این خیلی زمان بود، خیلی انگاری ساعتها، خیلی وقت، انگاری من اونجا بودم. منو برد به سمت یه چاله دیگه. اون چاله مثل چالهای قبل بود ولی فرق میکرد، انگار داخلش پر از کسایی بودن که سر نداشتن، دست نداشتن، ولی من اونا رو میدیدم، مشاهده میکردم. بینیاشون کشیده بود، یه صورتهای به هم چسبیده، انگاری صورتی وجود نداشت، دهاناشون انگاری دهانی از پشت بود، روبرون نداشتن، سینه هاشون باز شده بود، انگاری داخل بدنشون چیزی انگاری نبود، انگاری خالی بود. باز سوالش کردم، گفتم اینا برای چیه، چرا اینا اینجوری میکنن؟ گفت اینا تو دنیا غیبت میکردن، مسخره میکردن مردمو، و این نامه اعمالشون، این مجازاتشونه، و یه جور به من نهیب میزد که من تذکر میداد که اون لحظات لحظات خیلی سختی به من گذشت. و دوباره برگشتم همون جای قبلیم، همون جایی که نامی اعمالم دستشون بود و داشتم الان پرونده اعمالم رو همینجور ورق می‌زدن، همینجور ورق می‌زدن، ورق می‌زدن، ورق می‌زدن. خیلی خسته کننده شده بود دیگه، اون لحظات لحظات خیلی سختی بود. از خدا تازه کمک می‌کردم اون لحظات. یان منو بردن یه صحرای، اون صحرا صحرای خیلی عجیبی بود. خودم رو دیدم که به یه چوبه خیلی بزرگ که امتحان نداشت، منو بستن به این چوبه و هی منو میذارن. یه دور این حلقه جمع شده بودن و یه مأمور مجازاتی بود اینجا ایستاده بود کنار من و ما بهش میگیم شلاق، حالا تازیانه یا چیز دیگه. موقعی که بلندش میکرد این شلاق نداشت، انگاری میرفت بالا دیگه من نمیدیدمش. موقعی که به من میخورد من میمردم، تموم میکردم، باز زنده میشدم و این ادامه داشت. با هر ضربه من از بین میرفتم، من خیلی کمک میخواستم اونجا، انگار هیچ که نبود دیگه. آتشم هم خیلی رفته بود بالا، آبی هم نبود کسی بهم بده. یه وقت از دوردست یه چیزی شبیه حالا کاروان بود اخوان داشت رد میشد، من یه لحظه نگام افتاد به اونجا، دیگه اون درد دیگه فراموش کرد، فقط احساس کردم که داره یکی میاد کمک کنه من از این لسه نجات پیدا کنم. و اینا داشتی کاروان حرکت میکرد به سمت، حالا من اگه اینجا باشم حالا یک کمی به سمت اوریب، به سمت یه جایی داشتن حرکت میکرد این کاروان. دیدم که چند تا سواره دارم با اسب به سرعت دارم به سمت من میان. من دیگه او حالا کسی که داشت منو میزد، شلاق میزد، او درده دیگه انگاری دیگه فراموش شده بود، انگاری دیگه دردی نداشتم، فقط احساس میکردم یکی داره میاد منو از اینجا نجات بده. و گذشت که تقریبا نزدیک شدن، نزدیک شدن به من رسیدن و اینا، و دور من چرخیدن با اسب، حالا با او اسبی که بودن دو تا سوار بودن فکر کنم، دو یا سه تا سوار بودن، میچرخیدن دور این حلقه و اینا دور کردن از من و تناب از من باز کردن و اینا، و منو انداخت پشت سرش، پشت اسب که بود، منو حرکت داد به سمت کاروان. این آقایی که منو سوار کرد خیلی آقای خیلی رشیدی بود، خیلی بزرگ بود، خیلی موقعی که من پشتش سوار شدم یه حالت خیلی آرامشی داشت، خیلی احساس کردم دردام دیگه رفته. و منو همینجور برد به سمت کاروان. کاروان یه جا توقف کرد. توی کاروان حالا بچه های کوچیک بودن، تعدادی شطور بود، اسب بود، اینا دیگه همونجا توقف کردن و منو وارد کاروان کرد و منو از اسب پیاده کردن و گذاشتن پایین کنار رو زمین. اینا منو قرار دادن و مشک آبی از پشت اسب در واردن آوردن و یه مقدار آبی لحظه به من دادن و با دستشون کشیدن با همون قسمت از سری که ضربه خورده بود، سمت راست هم که ضربه خورده دستی کشید.
در خصوص تجربه آقای زاکرزاده یه نکته مهمی رو من باید عرض بکنم. ببینید تمام حوادثی که ما در گذشته داریم یا وجود داشته اینا هیچ کدوم از بین نمیره، این حوادث هست. حتی نقل است که در روز عاشورا هر سال امام زمان علیه السلام حادثه کربلا و روز عاشورا رو میبیند، چون اصولاً وقایع و حقایق از بین نمیروند ولو ظرف زمان تغییر پیدا میکند. گذشته درسته در امور گذشته در گذشته اتفاق افتاده، ولی گذشته نابود نمی شود. شاید با فرمول ها و قوانین ترمودینامیک و قوانین فیزیک هم بشه این رو براش تأییدی پیدا کرد و پذیرفت. بنابراین حادثه کربلا، دست بریده ابوالفضل عباس یا مشکی که بر به دست حضرت ابوالفضل هست یا مشکی که گردن حضرت ابوالفضل گذاشته شده، اینا حقایقی است که در اون زمان وجود داشته و بعد گذشته زمان اون حقایق رو از بین نمیبرد. گاهی تجربه گر حالا به جهت اون ارتباطی که خیال منفصل او با عوالم گذشته پیدا میکند، حقایق عالم گذشته بر او ظهور و تجلی پیدا میکنه. این هم شاید برگرده به اون انس او به ابوالفضل در اون قامت و در اون ساحت، و اینکه ظرفیت وجودی او همین است که این ظرفیت او رو در یک سطحی از مقطع زمانی در گذشته پیوند زده.
اون لحظات که اون آقا داشت دست رو سر من میکشید، احساس کردم که دیگه دردی ندارم، همه دردام رفتن، انگاری همه چی خوبه. بعد منو با خودشون با کاروان مقداری حرکت دادم، رفتن جلو و داخل بین کاروان نشون میدن که این شطور، حالا این محمل، این مال کیه. اسامیشونو بعضیاشون به من میگفتن، بعضیاشون هم که من سوال میکردم اینا به من نمیگفتن. جلو کاروان که میرفتیم میگفت این راهنمای کاروانه، عقب کاروان میگفت ایشون تدارکات کاروان رو بر عهده داره. اون محمل گفتم چیه؟ اون محمل گفت تا نزدیکیاش منو بردن، بعد با یه فاصله خیلی حالا از این فاصله دقیقا 2 متر 3 متر نزدیک به این حالا این شطور، این محمل، اینا نشون من دادم و گفتن یه بانوی داخل این حالا محمل یا حالا کجاوه چیزی که حالا اون اسمش هست داخل این هست و دور تا دور این هم داشتن نگهبان داشت و حالا سربازی چیزی که داشتن ایشون رو مشایعت میکردن با کاروان. اسامیشون رو به من گفتن اینا کی هستن. بعد گفتن کجا میرین، مسیرتون کجاست. با او چیزی که داشتم من دیگه حالم خیلی خوب شده بود، اصلا انگار دردی دیگه حس نمیکردم، همه چی خوب بود. و تیه طریق کردیم رفتیم جلوتر، همجور که رفتیم جلوتر دیگه گفت دیگه شما باید از ما جدا بشی، ما میریم جای دیگه. و منو گذاشتن داخل یه منزلگاهی بود، منو بردن داخل و آب و غذا و استراحت و اینا به من دادن، گفتن اینجا شما اینجا استراحت بکن. من دوست داشتم با اینا برم و نمیذاشتن، گفتن شما تا اینجا با ما هستی و از الان باید اینجا باشی و استراحت بکنی، ما میریم جای دیگه، ما ماموریتمون جای دیگه است. و اون آقا خیلی سبزپوش و خیلی نورانی بود و بعدش که این ادامه داشت من دیگه وارد آی سی او شدم و وارد بدنم شدم.
برگشت به بدن به چه شکل بود؟
برگشتم به بدن، موقعی که برگشتم اینجوری اومدم داخل بدنم، رو قفسه سینم اومدم داخل اینجوری، حالت خیلی آهسته و چیز اومدم داخل که بعدش تو بخش آی سی او کسایی که داخل آی سی او هستن دستگاهی که بهشون وصل میشه دیگه نمیتونن غذا بخورن، آب بخورن. ما اینجا هم پاره کرده بودن و لوله و بخورن چیزای بیمارستان داخل این زده بودن که برای من آب و غذا و اینا میفرستادن. زمانی نگذشت که کم کم فشار اکسیژن خونم و فشار مغزیم کم کم متعادل شد و کم کم به هوش اومدم. بعد از اون حوادث وضعیتم خیلی بهتر شد اونجا، یعنی وضعیت خیلی خوبی پیدا کردم. و
چرا؟
چون که داخل ما تو هیئت که بودیم فعالیت‌های مذهبی داشتیم، الان خودم به قولن دعا ادیه داخل مسجد میخونم، زیارت عاشورا میخوندم و اینا، و این خودش یک کمکی بود اونجا که به قولن مسیر زندگیم رو تغییر داد اونجا، اونجا که بودم. بعضی موقع حالا خودم با مادرم خیلی داخل خانواده مانوسم، یه جورایی به قولن سر کار که بودم برمیگشتم کاراش انجام میدادم و اینا و احترامش میکردم، اونجا کمکم کرد. اونجا خیلی دعای مادرم موقع که صدای دعاش میشنیدم برمیگشتم پیشش و اون ذکرهایی که میگفت من متوجه میشدم.
همیشه تو مراسم امام حسین شرکت میکرد، اصلا در 8-9 ساله تو مراسم امام حسین بیده تا حالی هم که هستی مرتب تو ارادهایی تو زنجیر زنی تو این مراسم هم شرکت میکرد. تا یکی یه شبی هم که تو بیمارستانی تو کمابی اومدن تو نزدیک در حیات موسیش ازاداری کردن مراسم گرفتن. اصلا ما باور نمیکنم که هوش بیا خط حضرت ابوالفضل عباس و امام حسین و اهل بیت هوش آوردنش. خیلی اصرار میکردم، حتی این شبی خواب دیدم تا من بالای سرم میگم خوب شدم، ناراحت نبود، من خوب شدم. خیلی من ناراحتی کشیم تا این خوب شد، خیلی زیاد، خیلی سجده ها کردم، خیلی سجده ها کردم و گریه می کردم.
من موقعی که داخل بیمارستان حالا می چرخیدم می رفتم حالا خونه می آمدم بر می گشتم، همزمان برادرم رو دیدم حالا با او کاپشن مشکی با او شلوار تقریبا خاکستری رنگی بود. اطراف بیمارستان یه پارکی است، برادرم بعضی موقع که دیگه خیلی خسته میشد اینا دیگه نمیتونست برگرده، براز جون دیگه مانده بود که برگرده پیش مادرم، یا پیش من باشه. یعنی من اینو دیگه کنارش بودم موقعی که میرفت میامد، حالا با عوامل بیمارستان در ارتباط بود و اینا، بعضی شبا کنار رو زمین دیگه خوابش میورد. من ایشون رو میدیدم، برادرم میدیدم که کنار بیمارستان رو پارک دراز کشیده، حالا دستش زیر سرش و دراز کشیده داره، ولی خواب نبود، یعنی نمیخوابید، یعنی همش ذهنش این بود که چطور میشه برمیگرده. الان مادرم اونجا داره ناله میکنه و حالش رو من برم اونجا پیش مادرم یا نه باز برگردم اینجا بیمارستان پیش برادرم، یا دیگه مانده بود، یعنی خوابی هم نبود، فقط دراز کشیده بود.
ذهنش رو متوجه می‌شدی؟
بله، ذهنش کامل متوجه می‌شدم.
آی سی یو یا سی سی یو طبق تمام پروتکلایی که تو همه دنیا داره نیاز به همراه نداره. اوایل یه آقایی بود از کنگان، مادرشون مثلا اونم آی سی یو بود و خب ما هم قسمت فضای سب رو برش چادری داشتن پلشون میموندم و بعضا حالا تو ماشین چرخی میزدیم اونا، یا اگه تو نمازخونه و اینها خب دیگه سخت گیری میکردن، ما مجبور بودیم رو چمنا دراز بکشیم حالا یک ساعت دو ساعت استراحت کنیم.
جناب زاکرزاده عزیز خیلی خوش آمدید، ما رو میزبان شدید و مهمان شدیم به تجربه زیبای شما و آموختیم و دریافتیم که شما درباره زندگانی فعلی صحبت کردید. ما متوجه هستیم شما هدفتون از بیان این تجربه این هست که بدونیم که چگونه باید زندگانی کرد الان اینجا
ده.
و از اینکه سر قرار حاضر شدید قدردانم. قرار دیگری با شما تنظیم میکنم، قرارمون این باشه که به خواست خدا به گونه ای زندگانی کنیم در اینجا ده. که بتونیم در زندگانی همیشگی و جاودانه باز هم دیدار کنیم و در آرامش در روشنترین روشنایی ها بنشینیم، از نور بگیم، از نور بشنویم و در نور باشیم. بنده حاضرم با شما این قرار رو تنظیم کنم و برای اینکه این گونه بمانم تلاش کنم. اگر شما هم حاضر هستید این قرار رو با هم بذاریم.
ان شاء الله.
برقرار هستید؟
بله ان شاء الله.
شما هم بر این قرار برقرار باشید و همگی بیقرار بمانیم تا وقت قرار. و اما از یاد نبریم که از تنها خواهند رفت منها و تنها خواهیم ماند با دست آوردهای خود، با پای آوردهای خود، با چشم آوردها، گوش آوردها، لب آوردها، تن آوردهای خود، به گونه ای در تن زندگانی کنیم که منها با تیرگی ها و دردها تنها نمانند، به گونه ای در تنها زندگانی کنیم که منها تناوردهایشان نور باشد و نورانی، به گونه ای که در پایان بر شما سلام باشد و نور مهربانی خداوند تابنده تر از همیشه.